بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، سید مجید امامی هستم با گفتگو در خصوص بنیانهای نظری اندیشه فرهنگی حضرت امام و نوع نگاه ایشون به مسائل و مناسبات فرهنگی جامعه ایران در برنامه ریشه ها و اندیشه ها خدمتون هستیم. جلسه چهارمی هست که دعوت من رو آقای دکتر کوشکی پذیرفتند و در این بخش چهارم میخواهیم پس از مقدماتی در خصوص چیستی و چرایی و مناسبات فرهنگ با نظامهای دیگر جامعه، در این برنامه در خصوص آسیب شناسی فرهنگ ایران معاصر یا به تعبیر ما در دانشگاه جامعه شناسی فرهنگ در ایران معاصر سخن بگوییم و اصلی ترین چالش ها و اصلی ترین نقاط مسئله دار و مسئله برانگیز در فرهنگ ایران 150 ساله اخیر از نگاه امام خمینی رو به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان شنونده و در خدمتشون هستیم با گردبرداری هایی و رجوعی مختصر به اندیشه وسیع حضرت امام. انشالله که این رجوع محدود رسانه‌ای و بازتاب محدود رسانه‌ای از اندیشه بیکرانه حضرت امام منشأ خیر و صلاح برای دوستان شنونده و جامعه ما باشه انشالله.
دکتر، یک مسئله بسیار بسیار مرسوم و معروفی در مناسبات 150 ساله لااقل از میانه دوره قاجار به بعد در جامعه ما بحث تعارض و مناسبات سنت و تجدد بوده که از دل این تعارض و برخورد مسئله بسیار مهمی، حالا تحت عنوان غرب زدگی که البته جلال مطرح میکنه، در جامعه ما پیش میاد، در سطوح مختلف خواص روشنفکران و عموم مردم این مسئله گریبان گیر بوده. البته نکات بسیار بسیار مهم دیگری و استعارات بسیار بسیار مهم دیگری در گفتمان امام و انقلاب مطرحه، مثل بحث وابستگی، مثل بحث از خود بیگانگی که پاسخ و درمانی که امام برای اونها داره ارجاع به خیشتن و احیای اعتماد به نفس ملیه و استفاده از سرمایه اجتماعی به جای سرمایه های اقتصادی، چرا که جامعه‌ای که خود را باور نداشته باشد و به اثر خود در عالم خارج اعتقادی نداشته باشد، ولو اینکه همه ای امکانات مادی را در دستش بگذارید، نمیتونه از اونها بهره برداری کنه. نگاه شما به جامعه شناسی فرهنگ از منظر امام چیست و آسیب‌های فرهنگی ایران به نظر مرحوم امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی چه بود؟
من برای اینکه وسعت بحث رو به طور عددی بخوام نشون بدم، یک جستجوی ساده رایانه‌ای در متن صحیفه امام نشون میده که تقریبا نزدیک به 390 مورد امام در طول سالهای 41 تا زمان ارتحالشون سال 68 بیش از 390 مورد ایشون از مفهومی استفاده کردن، فرهنگ وابسته و ملحقاتش. بعضی جا با ضمیر بوده، بعضی جا این کلمه عیناً آمده. بیش از 390 مورد در طول این سالهای ما از فرهنگ وابسته صحبت کردن.
جالبه.
این نگاهه. شاید کمتر پدیده‌ای در نگاه حضرت امام این حجم تأکید و فراوانی رو داشته باشه. و البته عجیب هم نیست از بابت این که امام یه انسان فرهنگیست. یه عالم دینه، کسی که از ابتدای زندگیش اهل در واقع حوزه تفکر و نوشتن و خواندن و درس دادن و تحصیل و اندیشه و مباحثی از این دست بوده. یعنی اگر جز این بود ما باید تعجب میکردیم. کسی که تونسته فرهنگی ترین انقلاب قرن بیستم رو هدایت بکنه. و این نکته رو من میخوام به عنوان یک زیلش پاورقی اینجا اشاره کنم، اینی که تنها انقلاب فرهنگی قرن بیستم، از این جذر که تمام انقلاب هایی که در قرن بیستم اتفاق افتادن، اون چی که به اسم انقلاب روسیه میشناسیم، اون چی که به اسم انقلاب اکتبر در واقع شناخته میشه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب عرض کنم محضر شما که انقلاب هایی که در قرن بیستم رخ داد در عرصه‌های مختلف، انقلاب اگر مثلا ویتنام رو ذیل انقلاب بیاریم که بعضا میارن، همون چی که تحت اون حرکت های آزادی بخش و رهایی بخش و انقلاب در قرن بیستم میشناسیم، فقط یکی از اونها ماهیت کاملا فرهنگی و غیر مسلحانه داره و اون انقلاب اسلامی ایران هست. انقلابی که تعجب
واقعا با تغییر روی کرد و با تغییر انسان انقلاب ایجاد شد.
مثلا
نه یه رژیم چنج.
بله اصلا انقلاب قرار نیست که حکومتی رو تغییر بده. تغییر حکومت صرفا یه گام نخست. انقلاب اسلامی قرار بود و قرار هست که تفکر رو مسیرش رو تغییر بده در سطح ایران و جهان. و به همین خاطر به تعبیر غربی‌ها تنها انقلابی که به جای بمب و نارنجک و نمیدونم تفنگ و اینا، از اعلامیه و نوار و سخنرانی و کتاب بهره گرفت و رهبرانش به جای اینکه چریکای شبیه فیدل کاسترو و چگوارا و هوشیمینه و ماوتستونگ و اینها باشن، رهبرانش انسانهایی بودن که یا اهل سخن گفتن و اندیشیدن بودن یا اهل نوشتن بودن. حالا چه از کسی مثل حضرت امام و مرحوم آیت الله طالقانی و غیره شروع بکنیم تا اندیشمند دانشگاهی مثل دکتر شریعتی و مثل آقای مطهری و غیره.
آتلو بهشتی.
بله. حالا این در واقع یه نگاه امام کسیست که میاد و این تعبیر فرهنگ وابسته در منظر امام، حالا مصادیق ریزی امام اشاره میکنن. امام یه میگه که وقتی فرهنگ وابسته باشه این یعنی چی؟ حالا جالبه که مهمترین امام استفاده کردن، گفتن مهمترین مشکلی که جامعه ما دارد فرهنگ مصرفی است.
مصرفی؟
فرهنگ مصرفی. این خیلی معنی داره. امام یه فقیه. فقیه یعنی کسی که علم حقوق رو در واقع مسلطه. فقهشون علم حقوق اسلامی است دیگه. میدونی. حقوقدان و یه فقیه کلمات رو بسیار دقیق استفاده میکنه. کسی که مجتهد مسلم علل اطلاق باشه و سالها در حوزه فقه و اصول تدریس کرده باشه، فلسفه تدریس کرده باشه، میفهمه کلمه یعنی چی. مثل این نیست که مثلا بنده یا یه نفر تو خیابون داریم یه چیزی میگیم، یه مهمترین به نظر من اینه، خیلی فرق داره. یه فقیه
فرهنگی که منتظره از بیرون دنبال الگو،
فرهنگ مصرفی یعنی این که فرهنگی که خودش مولد نیست،
فقط الگو پذیره،
فقط به دنبال در واقع گرفتنه. این فرهنگ مصرفی در حوزه اقتصاد میشه واردات، در حوزه پوشش و نمیدونم نحوه زندگی میشه تقلید، در حوزه سیاست میشه تعهد، نقطه مقابل عدم تعهد، در حوزه نظامی میشه عضو پیمانهای منطقه‌ای و نظامی، و ادارش بر اساس اون چی که از بیرون ارائه میشه اداره میشه. یعنی اگر بقیه جهان فوتبال رو پسندیدن او هم میپسنده، اگر فیلمی در اسکار جایزه بیاره اونها همین فیلم رو خواهند دید، اگر رنگی در جایی از دنیا مد بشه اونها همون رنگی خواهند پوشید، اگر جایی از
اگر
دنیا
جریان فرهنگی مثل هیپیزم بشه سکه رایج در جهان،
اینها همین گونه خواهند شد. اگر یه دفعه تو یک جایی پست مدرنیسم رایج بشه اینا هم پست مدرن خواهند شد، بدون توجه به این که اصلا ما مدرنیسم رو پشت سر گذاشتیم که حالا پست مدرن بشیم یا نه. یعنی اتفاقی که مثال خیلی ساده شما میخوام بزنم اینه که واقعا جامعه ما هنوز به مدرنیته نرسیده در همه ابعادش، اما الان میبینیم که خیلی‌ها دارن از پست مدرنیسم صحبت میکنن. میگم آقا اون غربی که تو داری کپیشو میزنی مدرنیسم رو رسیده، ساخته، درک کرده، زندگی کرده، الان در مقام آسیب شناسی داره به تدریج وارد عصر پست مدرنیسم میشه. اما به تویی که هنوز مدرنیسم رو درک نکردی چه ربطی داره که وارد پست مدرنیسم میخوای بشی؟ امام میگه مهمترین معضل جامعه ما فرهنگ مصرفی است. این فرهنگ مصرفی هم اشاره به این داره که ما فقط بلدیم نیازهامون رو برطرف کنیم، دنبال برطرف کردن نیازهاییم، اما حواسمون نیست که باید نیازهامون رو خودمون تأمین بکنیم. نیاز در عرصه دین، تفکر، فلسفه، تا نیاز در عرصه خوراک و پوشاک و تفریح و امثال هم. این حالا داشته باشیم. بعد امام یه اشاره دیگری میکنه، این حالا فرهنگ وابسته یه فرازه، فرهنگ فاسد. فرهنگ فاسد منظور امام این نیست که مثلا نمیدونم اماکن عیش و عشرت ها، نه، اون یکی از ده ها هزار مصداق این فرهنگ فاسده. امام میفرمان که اگر فرهنگ جامعه فاسد بشود، جوانها که زیربنای همه چیزند نابود میشوند. اینو در صفحه امام جلد 3 صفحه 306 بیان کرده. یا جای دیگری داریم میبینیم که امام صحبت میکنن از این که من یه مثال ساده میگم، این مثال خیلی نکته داره. امام میگن که چرا باید در جامعه ما زبان فرنگی و اجنبی اینقدر مهم باشه؟ و بعد اشاره میکنن، میگن که چرا باید یک دانشگاهی ما مجبور باشه مرتب از لغات فرنگی استفاده کنه، از منابع و رفرنس‌های فرنگی استفاده کنه، و اگر منبع و رفرنس فرنگی نداشته باشه کارش علمی ارزیابی نمیشه. ببین الان این مثل این که مثلا امام خودش تو دانشگاه زندگی کرده، بعد حالا داره آسیب شناسی میکنه. این بس امام جاهای متفاوتی اشاره کنه، از جمله در صحیفه نور جلد 11 صفحه 228 تاریخ 21 آذر سال 58 سه چهار جای دیگه هم اشاره کردن که بعد اشاره کلی کردن بهش. امام میگه چرا و اگه کسی در مملکت ما تو صحبتش بیشتر لغات انگلیسی به کار ببره میگیم دانشمندتره؟ چرا اگر کسی در واقع محصولی رو تولید میکنه حتما باش برچسبش در میخواستم الان میگم لیبلش برچسبش فرنگی باشه؟ این عین عبارت امامه، تو که محصولش بیشتر فروش بره.
یه جایی حالا نمیگم چه جنسی چه کالایی نوشته بود، فلان کالای خارجی به انگلیسی، یعنی K-H-A-R، یعنی تا این حد وادادگی.
فینگلیش نوشته بودن.
بله فینگلیش نوشته بودن.
خب این دقت ها، حالا ممکنه کسی بگی حالا امام یا مثلا عالم دینه، چه دغدغه زبان فارسیش دیگه کجا بود؟ مگه مثلا ادیبه؟ مگه مثلا استاد زبان فارسی است؟
حافظ شناس
مثلا. این امام میاد میگه این یه درد برای ما که چرا باید حتی دانشمندای ما، دانشگاهیای ما، برای اینکه ثابت بشه منبعشون علمی است، کتابشون علمی است، رفرنس انگلیسی با داشته باشن، مجبور باشن واژه ها رو انگلیسی بنویسن، و به تعبیر امام حتی عنوان روی جلدشان هم به نوعی از فرنگی و اجنبی گرفته باشن. این خیلی معنی داره. این حضرت امام در واقع مهمترین آسیبی رو که در حوزه فرهنگ جامعه ما در طول تاریخ معاصرمون روا شده بر فرهنگ ما، مهمترین آسیب رو همین مصرف کننده بودنش میدونن. یعنی فرهنگی که به آدم ها میگه هر چه نیاز دارید از بیگانه بگیرید، آنچه خود دارید ز بیگانه تمنا بکنید، و فرهنگی که میاد مرز بین ما و بیگانه رو حذف میکنه، مرز بین خودی و بیگانه رو حذف میکنه، و عملا اصرار داره که ما هم بیگانه بشیم، دیگه خودی نباشد، ما هم بیگانه بشیم. چیزی که مرحوم شریعتی با تعبیر فرانسه الیناسیون ازش یاد میکرد، الینه شدن، از خود بیگانه شدن. خب حالا امام فرهنگ فاسد رو چنین فرهنگی میدونه. بعضیا توقع دارن وقتی میشنون که امام میفرماید فرهنگ فاسد، تلقیشون این باشه که مثلا فرهنگی که در نمیدونم اماکن عیش و عشرت و این چیزاست. نه، اون حالا یک مصداق ساده است از این پدیده. این که انسان از عقلی که خدا به او داده، از وحیی که برای درست اندیشیدن او فرستاده، از فطرتش غافل بشه، که همه اینها رو میگه غفلت از خیشتن، از خود بیگانه شدن، و اون وقت دست راست کردن پیش بقیه، بقیه که ما بهشون میگیم بیگانه، که شما لطفاً کمک کنید تا من نیازهام رو برطرف بکنم. این یه نگاهه، این مهمترین آسیبه. در مقام چاره اندیشی امام میگه که اگر قراره که این مهمترین آسیب برطرف بشه، بس خودکفایی از حیث فرهنگی است. یعنی فرهنگ اینجا دیگه مولد بشود، فرهنگ مصرفی تبدیلش فرهنگ مولد، فرهنگی که مهاجم نیست اما دربردارنده است، فرهنگی که میتونه جهانگیری و جهانداری بکنه. این راه چاره است. و عرض کنم حضور شما که اگر بخوایم مثلا این که بگیم به تعبیر از اتمام منبعش کجاست، امام یه اشاره دارن، میگن اسلام فرهنگ غنی انسان ساز است، جلد 19 صحیفه امام صفحه 343. یعنی با رجوع به دین میتوان فرهنگ مصرفی رو تبدیل کرد به فرهنگ مولد، و انسان رو از یک موجود نیازمند تبدیل کرد به یک موجود غنی، موجودی که هم خودش غنی است، یعنی همه نیازهای خودش رو میتونه پوشش بده، و هم میتونه نیازهای بقیه رو برطرف بکنه. ببینید نگاه حضرت امام این هست که انسان غربی خودش رو و مدرنیسم رو به عنوان منبع تغذیه جهان مطرح کرده. یعنی به جهان میگه من مربی تو در همه چیزم. شیوه غذا خوردن رو از من یاد بگیر، روابط جنسی رو از من یاد بگیر، اخلاق رو از من یاد بگیر، تفریح رو از من یاد بگیر، مثل من فکر کن، با زبان من سخن بگو، مثل من تفریح کن، من مربی تو هم و من همه نیازهای انسان امروز رو میتونم پاسخگو باشم. اما خب بی بضاعتی که نه، حالا بگیم کم بضاعتی این تفکر در این که حتی بتونه نیازهای خودش رو هم تأمین کنه آشکار شده. یعنی الان نقدهای جدی که به مدرنیته وارد میشه در آن سویابها، در خود تمدن غرب نشون میده که انسان متفکر غربی او هم امروز به این نتیجه رسیده که آنچه که تحت عنوان تفکر مدرن ارائه کرده،
یعنی امکان تقلید و ادامه روند مصرفی برای فرهنگ‌های غیر غربی نیست، یعنی دیگه امکان نداره بتونی تقلید بکنی.
نه تنها امکان نداره، میگه حتی اگر امکانم داشته باشه اصلا مطلوب نیست.
بله، اون که بحث دومه.
آره، میگه اصلا خود منم به این نتیجه رسیدم که این دیگه اصلا نیاز من انسان غربی رو هم پاسخ نمیده، که به همین خاطر سراغ پست مدرنیته رفته. ولی اگر مدرنیته پاسخگو بود، دیگه انسان غربی نیازی نداشت که مدرنیته رو پشت سر بذاره و به ورای مدرنیته یا ورای تجدد که بهش میگن پست مدرنیسم بیاندیشه. حالا چنین فرهنگی که بی بضاعتی و کم بضاعتیش بر خود اهالی این فرهنگ آشکار شده، امام میگه آفت ما اینه، آفت جامعه ما، مهمترینش، که ما میخوایم اون نیازهای من انسان مثلا مسلمان ایرانی رو برطرف کنه. به همین خاطر به تعبیر حضرت امام، یافتن خیشتن خیش و یافتن فرهنگ عظیم خود، که به تعبیر امام فرهنگ ایران اسلامی است، در چند جا اشاره کردن به این تعبیر، هم جلد 19 صفحه امام صفحه 343، هم جلد 17 صفحه نور صفحه 4، این میتونه راه چاره نجات از این آسیب و این در واقع چالش عظیم باشه.
ما الان در همه چیز به گمانه همه یه نه وابستگی داریم که بالاتر از همه وابستگی افکار است. افکار جوانهای ما، پیرمردهای ما، تحصیل کرده های ما، روشنفکرهای ما، بسیاری از این افکار وابسته به غرب است، وابسته به آمریکاست.
من خودم هم یه کاری در حوزه آسیب شناسی و جامعه شناسی فرهنگ ایران از منظر امام داشتم. غیر از کلید واژه های بسیار بسیار جالب و بخش های جالبی که شما گفتید، شباهت و هم ارزی کامل داره، برای تکمیل بحث عرض میکنم، بحث غرب زدگی رو باز ایشون اشاره میکنن در جایی، ولی بیشتر از غرب زدگی بحث وابستگیه. یعنی چون ایشون یک عادتی که حضرت امام دارن به خاطر اینکه یک مجتهد و یک متفکر مستقل هستن، این هست که از کلید واژه ها و استعارهای کاملا دست ساز خودشون استفاده میکنن و در مقام یک رهبری یک نهضت بسیار بزرگ جهانی هم در واقع جز این انتظار نمیره. لذا امام به جای غرب زدگی بیشتر از وابستگی استفاده میکنن. بحث اعتماد به خود، اعتماد به نفس و خودیابی و خودباوری، مخصوصا مفهوم خودباوری بسیار بسیار استفاده میشه. به نظر میاد اینها به نظر امام اصلی ترین چالش ها. اگر مسائل دیگری هم فرهنگ جامعه ایرانی دو چالش هست، همون چیزهایی که ما در جامعه شناسی با پیشوند مسئله و پروبلماتیک اونها رو برجسته میکنیم، بحث مسئله زنان، مسئله جوانان، مسئله اوقات فراغت، مسئله رسانه ها، مسئله تفاوت های نسلی، همه اینها به نوعی مأخوذ از اون مقوله وابستگیه. خیلی کم فرصت داریم نگاهتون و حستون نسبت به این نکته که گفتم بفرمایید.
عرض کنم حضور شما که طبیعتا حالا این موارد که تو این برنامه اشاره میشه و برنامه های از این دست میتونه یک در واقع علامت سوال رو تو ذهن دوست شنوندهی که اهل تفکر و اندیشیدن هست ایجاد بکنه، که آیا واقعا مسئله اینجوری است یا ما داریم احیانا مثلا مبالغه‌ای میکنیم. اگر کسی کنجکاویش تحریک بشه و یه مراجعه مستقیم، حتی میخوام بگم خیلی نه چندان عمیق داشته باشه، اون وقت متوجه میشه که امام با عنوان یه عالم دین بیشتر از اون که بخواد دغدغه دینداری داشته باشه، دغدغه استقلال و وابستگی داره. خیلی ادعای بزرگی است. یعنی امام میگه اگر شما یه ملت مستقل باشه، آنگاه میتونه دیندار باشه. یعنی استقلال رو حتی بر دینداری مقدم میدونه. میگه اگر شما بخواید در فضای وابستگی دیندار باشید، دینتون در حد دینی است که در آل سعود و سیستم اسلام آمریکایی وجود داره. یعنی اون دینداری در عین وابستگی اصلا دینداری نیست، مسخ ماهیت دینداری است. میگه اگر شما استقلال رو تجربه بکنید، اون وقت میتونید تازه معنای دینداری رو درک بکنید. این یه افقه. حالا این افق رو طبیعتاً اگر روش تأمل کنیم، اینکه چرا یه عالم دین بیشتر از اون که دغدغه اسلام و دینداری رو داشته باشه، دغدغه استقلال یه جامعه رو داره، چون دینی که امام میشناسه و معرفی میکنه میگه اگر انسان مستقل بود میتونه دین رو بفهمه و اختیار رو انتخاب کنه، اگر مستقل نباشه بله و باز تولیدش رو در نیازهاش ببینه.
خیلی متشکر هستم از شما. این بخش چهارم گفتگو هم در خصوص آسیب شناسی فرهنگ ایران معاصر از منظر امام خمینی به پایان رسید. شنوندگان عزیز، نکات و گفتارها و پیشنهاداتشون رو با سامانه پیام کوتاه 3558 به ما برسانند. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده. و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه‌هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره کارت 6037-99-82-7-07 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14-4 پویش مردمی ایران همدل.
سپاسگزارم، شبتون بخیر. اینجا پخش شبکه رادیویی فرهنگ.